بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در فصل اول رسیدیم به این نکته که وحدت به دو شکله، یکی وحدت عامه یا مطلقه و یکی هم وحدت خاصه یا مقیده در مقابل با کثیر. برای اینکه این معنا رو ایشون توضیح بده، مثالی رو در حوزه دیگر از مباحث فلسفی مطرح میکنه و اون مثالش راجع به خارجیته، کسی در جای دیگه هم پیاده میشه. در بحث تقسیم وجود به خارجی و ذهنی این نکته رو مطرح میکنه که ما خارجیت دو معنا داریم. یه وقتی خارجیت مطلقه و عامه است، مسابقه با وجود، و یه وقتی هم خارجیت مقیده خاصه است در مقابل با ذهنی و ذهنیت. چرا این دو معنا شکل میگیره؟ یه وقتی شما این نکته رو و این معنا رو لحاظ میکنید، منشأ اثر بودن، اگر منظورتون منشأ اثر بودنه، خب هر وجودی بالاخره منشأ اثره، خواه ذهنی باشه خواه خارجی باشه، هر چی باشه منشأ اثره در مقابل مطلق عدم که هیچ گونه منشأیت اثر نداره، ولی منشأ اثره. خارجی یعنی تاثیرگذاری در فضای واقعیت. خب این معنا معنی مطلق. ولی یه وقتی شما میگید خارجیت در مقابل ذهنیت، مثلا اشیا رو وقتی با هم دیگه مقایسه میکنید، میبینید یک شیئی در یک وضعیت آثار متوقع از او ازش بروز پیدا نمیکنه، در وضعیت دیگه میبینید آثار متوقع ازش بروز پیدا میکنه. در اینجاست که شما میگید اونی که آثار متوقع از او رو بروز میده خارجیه، اونی که آثار متوقع از او بروز پیدا نمی کنه در مقایسه با او بهش میگیم ذهنی. ذهنی و خارجی در مقایسه اشیا با یکدیگر، در این که یه بسته از آثار ویژه را آیا بروز میدهد یا نمیدهد، اگر بروز نداد بهش میگیم ذهنی، اگر بروز داد بهش میگیم خارجی. ولی خارجیت یک معنای عام میداره و اونم بروز آثاره. خب بروز آثار مطلقه، هر وجودی حتی وجود ذهنی هم بالاخره بروز آثار داره. از اون منظر که در نظر بگیریم خارجیت مطلقه شکل میگیره. از منظر قیاسی و مقایسه با یکدیگر که در نظر بگیریم، یه خارجیت که در مقابل ذهنیت شکل میگیره. همین بحث در ارتباط با قوه و فعل هم هست. مثلا در بحث قوه و فعل این بحث رو معمولا مطرح میکنم، میگن ما فعلیت دو جور داریم. یه وقتی فعلیت مطلقه عامه استش که مساوی با وجود و موجودیت، این هر وجودی این گونه است. یه وقتی نه، شما میبینید که یک فعلیتی رو باش روبرو هستی که در مقابل قوه است. خب فعلیتی رو که مطلق استش چیه؟ فعلیتی که مطلق استش و مساوی با وجوده معنی است که در مقابل عدمه، یعنی شی معدوم نیست، موجودیت داره، یک نوع اثری از خودش مثلا بروز میده، اینو میگیم فعلیت یا تفسیر دیگه از فعلیت بکنیم. ولی یه وقتی اشیا رو در مقایسه با هم دیگه در نظر میگیریم، وقتی در مقایسه هم دیگه در نظر میگیریم، میبینیم یک چیزی پذیرنده یک حالته، یه چیزی دارنده این حالته. در مقایسه با هم دیگه هستش که ما میبینیم بالقوه و بالفعل شکل میگیره. اما برای مطلق نگاه بکنیم، بالاخره وجود وقتی به نحو مطلق نگاه بشه در مقابل عدمه، یعنی این معنا از فعلیت، فعلیتی است که در همه موجودات حتی در بالقوه هم است، بالقوه به لحاظ خودش یک نوع فعلیته. در مقایسه با یک چیز دیگر که اون چیزهایی رو که این شی نداره ولی میتونه داشته باشه، اون شی به نحو بالفعل الان اونا رو داره، ما میگیم بالقوه و بالفعل. تو بحث وحدت هم الان همین جوریه. تو بحث وحدت که مطرح میکنیم، یه وقتی وحدت مطلقه عامه، یه وقتی وحدت مقیده خاصی در مقابل کثیره. وحدت مطلقه عام اونیه که حتی به کثیر هم ما واحد میگیم. ببینید ما وقتی رفتیم تو اون قسمت بعدی در اشیا مقایسه با هم دیگر گفتیم این واحد این کثیره، نگاه بکنید میگیم این یکی کثیره. چطور میشه ما این کثیر رو در نظر بگیریم در مقابل این واحد؟ میگیم یه موجود این یه موجوده. همین که میگید این یک موجوده این یک موجوده، بیایم با هم دیگه مقایسش بکنیم، اطلاق این یک موجود بودن بر اون کثیر، این به چه معنا هستش؟ چطور میشه ما بگیم که ما چندین کثرت در عالم خارج داریم؟ چه چیزی به ما این اجازه رو میده اینا رو واحد واحد نگاه میکنیم، نه جنبه یه وحدت ها؟ بله، این کثرت هایی رو که ما به عنوان واحد واحد نگاه میکنیم، تحقق خارجیش منوط است به اون جنبه‌ای که به اونها واحد میگیم. یعنی هر کثرتی به لحاظ این که یک کثرت متحقق باشه، وابسته است به یک جنبه وحدت، یا اعتباری یا باقی یا به هر ترتیبی. درست نحوه تحقق این کثرت به اون وحدت در مقابل کثیر وابسته است، ولی وقتی این کثیر که متحقق شد، شما میگید این یک موجوده در مقابل واحد، خودش یک چیز دیگریه، یا این یک موجوده یک کثرت دیگر، یک کثرت دیگر. این همون تعبیری که الله میفرماد کثرت به ما و کثرت عدد برش میتونه عارض بشه. مثلا میدونید یک کثرت، دو کثرت، سه کثرت، چهار کثرت، تو نهایه این رو داره. والعدد مؤلف من آحاد، عدد تعلیف شده و ساخته شده از واحد واحدها است. چه چیزی به شما اجازه میده که این کثرت ها رو واحدها بدانید؟ درسته علت این که این کثرت ها مثلا در عالم واقع متحقق شد، اون جنبه وحدانی که در اونها وجود داره، شما میگید این یک کثرت اون یک کثرت دیگه، ولی الان شما وقتی جنبه کثرت رو لازم میکنید در مقایسه با یکدیگر، اینا موجوداتی هستن قابل مقایسه با یکدیگر، اینا واحدهای قابل مقایسه با یکدیگر هستن. این معنا از واحد، معنایی از واحدی که عامه، هر چیزی که موجود باشه ولو کثیر باشه، این معنای از وحدت برش تطبیق پیدا میکنه. پس بنابراین چطور خارجیت دو جور داشتیم، چطور فعلیت دو جور داریم، وحدت هم دو جور داریم، یه وحدتی که عارض بر کثرت میشه، یه وحدتی که در مقابل کثرت هستش. میتونیم هنوز بحثای دقیق‌تر دیگری رو هم مطرح بکنیم، یعنی وحدت و کثرت تو فضای نسبی در نظر بگیریم. در نهایت شما میبینید که یک وحدتی دارید که در همه جا صدق میکنه، ولی کثرت مطلقه ندارید. وحدت مطلقه دارید تو فضای نسبیت، میتونید به وحدت مطلقه برسید، ولی به کثرت مطلقه دیگه معنا نخواهد داشت. حالا این عبارت رو بخونیم باز اگر نکته بود عرض. قلتو، به اینجا رسیدیم، قلتو للواحد اعتباران، عرض کردم اینجا اگر ما میگفتیم شی دو تا اعتبار داره، یکی به لحاظ خودش، یکی به لحاظ مقایسه با غیر، بهتر بود یکی به لحاظ مقایسه با خودش یک معنا از وحدت پیدا میکنه، یکی به لحاظ مقایسه با غیر. حالا للواحده اعتباران، اعتبار او فی نفسه، یعنی اعتبار این واحد به لحاظ خودش، من دون قیاس الکثیر الیه، بدون اینکه کثیر رو با او مقایسه بکنید. اگر شما یک شی رو مورد مطالعه قرار بدید به لحاظ خودش بدون مقایسه کثیر با او، اینجا یک معنا از واحد و وحدت شکل میگیره که حتی کثیر رو هم شامل میشه، چون کثیر هم خودش یک واحدیه، فیشمل الکثیر، لذا شما میگید کثیر در مقابل واحد. اصلا همین که کثیر در مقابل واحد قرار میگیره، این خودش یک واحده، میگید این یک کثرت در مقابل این وحدته، میگید اون کثرت در مقابل اون وحدته. این نشون دهنده این است که یک معنا از وحدت بر اون کثرت صدق میکنه. آره، یعنی در واقع اون بحث نسبیت که عرض کردم، شما مقایسه بکنید، شما به کثرت ها در مقایسه با یه چیز دیگر میتونید بگید واحد، در مقابل با واحد میتونید بگید واحد، در مقابل یک کثرت، فرض کنید که شما 10 تا 10 تایی داشتید و یک 10 تایی، در مقابل اون میشه چی؟ این میشه واحد، اونا میشه کثیر. باز اون 10 تایی، بله؟
وحدت یه چیزه.
نه.
وحدت دو تا معنا نداره. یه وقت ما مجموعه رو مثل یه پک نگاه می‌کنیم، یه وقت متکثر جدا نگاه
می‌کنیم. پک شده با دیگه. فیشمل الکثیر، حالا ببینیم چی میشه تا آخرش ببینیم چه پکی ازش در میاد. فیشمل الکثیر، پس بنابراین شامل کثیر خواهد شد. ف فإن الكثير من حيث هو موجودون فهو واحد، کثیر از اون جهت که یک موجود لزوم مقایسه میشه با واحد، لزوم مقایسه میشه فرض کنید که با کثرت های دیگر. فإن الكثير من حيث هو موجود خودش یک واحده، نه اینکه این وحدت در مقایسه با چیزهای دیگه شکل گرفته باشه، نه، خودش یک واحد است و بستر رو مثلا اگه بخوایم مقایسه بکنیم با چیزهای دیگه فراهم میکنه. فإن الكثير من حيث هو موجود فهو واحد له وجود واحد. بله ممکنه که تحقق این کثرت وابسته به جنبه وحدت در مقابل کثرت باشه، ولی الان یک کثرت متحقق داریم، ما از جنبه کثرت داریم نگاه میکنیم. فإن الكثير من حيث هو موجود فهو واحد له وجود واحد ولذا يعرض له العدد. لذا ما شواهدی رو مشاهده میکنیم. اصلا مقایسه بین کثیر و واحد کی میتونه شکل بگیره؟ در صورتی که شما کثرت رو یک واحد تلا، یک چیز اون یک چیز این، حالا شما میتونید مقایسه بکنید، پس معلوم میشه که یک معنا از وحدت بر کثیر هم قابل حمله. بخونیم این رو دیگه. و لذا یعرض له العدد. یکی از شواهد دیگه اینه که شما بر کثرت عدد عارض میکنید، مثلا میگید 10 تا کثرت. وقتی گفتید 10 تا کثرت، پس خود اون کثرت ها نه از جنبه ای که واحده بودن، اون باید بگید 10 تا واحد که در مقابل کثیره، به خود این کثرت ها میگید این یک کثرت. بله شکل گیری این یک کثرت وابسته به اون جهت وحدتشه. این غیر از این بحث است، محقق شدن این کثرت وابسته است به اون وحدت. غیر از اینی که الان شما یک کثرت دارید میگید من یک کثرت دارم، یک کثرت اونجا دارم، یک کثرت اونجا دارم، گرچه تمام این کثرت ها وقتی میخواد در خارج متحقق بشه یا در اعتبار متحقق بشه به یک جنبه وحدت نیاز داره، ما کاری با الان به جنبه وحدتش نداریم. نمیگیم 10 تا واحد داریم، میگیم 10 تا کثیر ما داریم، عدد بر کثیر حمل میشه. و لذا یعرض الله العدد. تو نهایه یه تیکه اضافه داره، والعدد معلف من آحاد، در حالی که عدد تعلیف شده از آحاده، پس هر قسمت و جزئی از این عدد یک واحده، پس هر کثرتی یک واحده. این چه واحدیه؟ نه واحد در مقابل کثیر که منشأ شکلگیری این کثرت شده اون جهت عدم انقسامش، نه، همین جهت انقسامش رو که در نظر میکنید یک مجموعه است غیر از مجموعه های دیگر. و لذا یعرض له العدد فیقال مثلا عشرتون واحده و عشرات و کثرتون واحده و کثرات. بله این عشره واحده حالا چه در خارج واقعیت داشته باشه چه در عالم اعتبار واقعیت داشته باشه، برای تحقق این کثرت شما به یک جنبه وحدت نیاز دارید، ما الان به اون جنبه وحدت کاری نداریم. عشرتون واحده و عشرات و کثرتون واحده و کثرات، این یک اعتباره. یه اعتبار دیگر هم داریم، و اعتباره من حیث و یقابل الکثیر، یه اعتبار برای واحد استش از اون حیث که در مقابل کثیره. فیباینه، یعنی یه موقعی شما به کثیر میگی این که واحد نیست، مقابلش واحده، در این نگاه الان واحد در مقابل کثیره، ولی همینان دقت بکنید میگید این یک چیزه، مقایسه میکنم با این یک چیز، وقتی مقایسه کردم میگم این غیر از اونه. خب این چه جور وحدتیه که داره الان عارضه بر این کثرت میشه؟ میگیم این وحدت عامه که هر چیزی که موجود هستش این نوع وحدت رو داره، ولو اینکه این موجود موجود کثیر باشه. توضیح و زاله، توضیحی که ایشون میخواد بده میبره بحث رو در ضمن مثالهای دیگر فلسفی پیاده میکنه، که اون مثالی که اینجا پیاده کرده خارجیت هستش، ولی تو فعلیت و امثال اینها میتونه پیاده بکنه. توضیح و زالک، انا کما نأخذ الوجود تارتا من حیث و نفسهی و وقوعهی قبال مطلق العدم، وقتی ما وجود رو مورد مطالعه و بررسی قرار میدیم از حیث خود این وجود و از حیثی که این باب تفسیری است، از حیث خود وجود یعنی چی؟ از حیثی که مقابلش عدم مطلق عدمه و وقوعی قبال مطلق العدم، یعنی بدون این که این وجود رو با وجودهای دیگر و اشیاء دیگر مقایسه بکنیم خود این وجود رو کار داریم. فیسیر و این الخارجیت و حیثیت ترتب الاثار، خب این خارجیت و حیثیت ترتب الاثار هر وجودی منشأ اثر در عالم واقع به معنای کلی. و نأخذه تارتا اخرى فنجد گاهی از اوقات وجود رو اخذ میکنیم، به اون رو مورد مطالعه قرار میدیم، فنجد روفی حالن تترتب علیه آثارو، در یک وضعیت میبینیم آثار متوقع از او برش مترتب هست، و فی حال اخرى لا تترتب علیه تلک آثار، در یک وضعیت دیگه میبینیم اون آثار متوقع از ازش مترتب برش نمیشه، و این ترتبت علیه آثار اخرى، هرچند آثار دیگه برش مترتب میشه که از این حیث خارجیت مطلق داره، فنعد وجوده المغیس وجودن ذهنیان لا تترتب علیه الاثار. ما اون وجود قیاسی رو ببینید تو این بحث هیچ مهم نیست مقیس و مقیسان علیه چی باشه، ولی چون تو بحث وجود ذهنی و اینها به لحاظ بحث‌های دیگر وجود ذهنی رو قیاسی حساب میکنن، به همین خاطر گفته که ما وجود مقیس رو میگیم وجود ذهنی. این مهم نیست، یه چیز رو با یه چیز دیگه که مقایسه کردید این میگید خارجون میگید ذهنی. بله تو بحث وجود ذهنی معمولا وجود ذهنی رو قیاسی میگیرن، حکایی میگیرن، از این منظر به این شکل گفته فنعد وجوده المقیس وجود قیاسی رو میگیم وجودن ذهنیان لا تترتب علیه الاثار، که آثار برایش مترتب نمیشه، یعنی اون آثار متوقع ازش جوهر نشون میده ولی آثار جوهر رو نداره. و وجود بله و وجوده المقیس علی وجودن خارجی یعنی تترتب علی الاثار، اما وجود خارجیشو میگیم وجود وجود دیگرش رو که این وجود قبلی رو با او قیاس کردیم و با او داشتیم مطالعه میکردیم در وضعیت نسبی و قیاسی، اونو میگیم وجود خارجی که آثار برش مترتب هستش. اساسا خارجیت یعنی ترتب آثار، منتها این معنا یه وقتی معنی مطلق ترتب آثاره مساوی با وجوده، یه وقتی در حالت نسبیه با یک آثار ویژه مقایسه میکنیم میگیم این آثار رو نداره اون این آثار رو داره، البته در فضایی که توقعی ازش میره تا ذهنی و خارجی شکل بگیره بلو میشه و آثار رو بشه دیگری هم سامان دار. ولا ینافی ذلک قولنا، اگر شما دیدید در مقایسه اشیا با یک دیگر بعضی شد وجود ذهنی بعضی شد وجود خارجی، این منافات با این سخن فلسفی ما نداره که ان الوجود یسابق العینیت بل خارجیت و انه عین ترتب الاثار، وجود مسابقت با عینیت و خارجیت داره و عین ترتب آثاره، اینا منافات با هم دیگه داره، چون مراد از عین ترتب آثار بودن مطلق آثاره، اونجا آثار ویژه است که ازش متوقع میره در مقایسه با شی دیگر او داره ولی این نداره، که ارتباطی باید با هم دیگه داشته باشن تا خارجی و ذهنی شکل بگیره. خب یک مثاله، مثال فعلیت و قوه هم که در فلسفه مطرح شده، کذالکه ربما نأخذ، مثل بحث وجوب هم اینجوریه، وجوب مطلق و وجوب در مقابل امکان و بحثایی که مشابه اینه، کذالکه ربما نأخذ مفهوم الواحد به اطلاقی من غیر قیاسه، که از اوقات ما مفهوم واحد و وحدت رو میگیریم بدون اینکه او رو مقایسه با هیچ چیز دیگری بکنیم، یعنی یک شی رو مورد مطالعه قرار میدیم بدون مقایسه با اشیاء دیگر، اینجا چه معنایی از وحدت برش صادقه؟ معنای عام از وحدت، لذا این شیی که مورد مطالعه قرار دادیم ممکنه که از شیء منقسم از جهتی که منقسم ازش باشه، باز میگیم واحد. بله سر این که ما بهش میگیم یک واحد، سرش همون جهت عدم انقسام است که موجب یک بسته ای از کثرت شده، اونو کار نداریم، ولی الان مطالعه این کثرت رو که میکنیم میگیم این یک موجوده، لذا با حیث دیگرش فرق میکنه، با مجموعه دیگر کثرت فرق میکنه، این یک موجود گفتن چه چیزی به ما اجازه میده؟ معنای اطلاقی از وحدت. نه اصلا مقایسه نمی کنیم تو در مقابله با کثرت باشه، توجه هر وقت مقایسه کردیم اون معنای مقایسه ای شکل میگیره. درست الان بحث ما راجع به اون اشرف که خودش کثرت یک واحد تلقی شده، این رو ما کار داریم، نه اون 10 تا مثلا 10 تا 10 تایی که داشتیم الان چطور اون 10 تایی رو یک واحد حساب کردیم کار داریم، نه در مقایسه با یک 10 تایی که اونوره، نه خود اون یک 10 تایی رو. بله این 10 تا 10 تایی در مقابل اون یک 10 تایی میشه واحد و کثیر در مقابل هم، بحث ما اینه که اون یک 10 تایی رو چجوری گفتید یک 10 تایی، چی باعث شما بهش بگید یکی؟ بله ممکنه که ریشش اون وحدت حالا یا اعتباری یا واقعی که اون 10 تا واحد با هم دیگه پیدا کرده 11 نشده 12 نشده با اون کار نداریم. الان به جنبه کثرت ما میگیم یک کثرت، دو کثرت، سه کثرت، بعد 10 تا کثرت کنار هم میذاریم میگیم این 10 تا 10 تایی غیر از اون یکی یا بعد مثلا فرض کنید که میگیم این کثیر اون واحده. حالا همینجا همین 10 تا کثرت رو اگر یک ریشه مثلا رو یا اعتباری یا حقیقی داشته باشه میگیم این چی شد چی گفتید یک آره یک پک هست این توجه کردید این خودش یک چیزه بعد در مقابل یه چیز دیگه همینجور مقایسه میکنید. ولی الان بحث ما اینه که شما که خواستید عشرات درست کنید چی باعث شده که به اون عشره واحد نگاه بکنید نه به جنبه وحدتش به اون جنبه کثرتش. فذالکه ربما نعقض و مفهوم الواحد به اطلاقی من غیر قیاسن فنجده یسابق الوجود مصداقا این مسابق با وجود از حیث مصداق گرچه مفهوما مختلفه فکل ما و موجودان فاوا من حیث وجودی واحد هر چیزی که موجوده واحده از همون حیثی که وجود داره و نجده تارتا اخرى و میابیم تارتا اخرى واوا متصف بالوحده خب اون و نجده تارتا اخرى ربط به اون اولی داره پس ربما نعقض مفهوم الواحد به اطلاقی من غیر قیاس فنجده یسابق الوجود مصداقا فکل ما و موجودان فهو من حیث وجودی واحد و نجده تارتا اخرى و هو متصف بالوعده فی حال و غیر متصف بها فی حال اخرى و گاهی اوقات بحث رو یعنی یک وجود رو مورد مطالعه قرار میدیم ببینیم در یک وضعیت متصف به وحدت میشه ولی در یک وضعیت متصف به وحدت نمیشه متصف به کثرت میشه. مثلا کل انسان الواحد بالعدد شما یک انسان رو در نظر بگیرید مثلا زید رو شما میگید این واحده در مقایسه با چی؟ در مقایسه با یک مجموعه دیگه که چند نفر اونجا هستن. حالا آیا این حقیقتی خارجی داره یا حقیقتی صرفا ذهنی هست یا نمیدونم اتصال خارجی هست یا روز ذهنی رو داستانهاش بحث دیگه. کل انسان الواحد بالعدد ول انسان الکثیر بالعدد المقیس الی الواحد بالعدد شما وقتی یک آدم رو یه طرف قرار دادید چند نفرم این ور قرار دادید این دو تا رو که با هم دیگه مقایسه بکنید خب اینو میگید واحد اینو میگید کثیر دیگه نمیتونید به این کثیر بگید واحد که بله این کثیر که مقایسه شد با این واحد چه چیزی بستر این مقایسه رو فراهم کرده وحدت ذاتی و اطلاقی خود این کثیر نمیخوام بگم این وحدت در مقایسه شکل گرفته ها این وحدت خودش داره بستر مقایسه رو فراهم میکنه برخی از واحد و کثیر تو فضای مقایسه شکل میگیره برخی از واحد و کثیر خودش شکل گرفته است و آماده میکنه شی رو برای مقایسه با چیز دیگر. شما این کثیر رو که دارید نگاه میکنید این کثیر رو که دارید مورد ملاحظه قرار میدید وحدت او رو آماده میکنه برای مقایسه با در واقع یک امر واحد. تو همین فضای مقایسه شما رد پای هر دو تا وحدت رو میتونید گیر بیارید. یه وقتی در مقایسه واحد و کثیره یه وقتی چون واحد قابل مقایسه است این دومی همون وحدت اطلاقی هسته. بحث به این راحتی رو سوال کردید که اینقدر پیچیده شده فنعد المقید بله میفرماد که کل انسان الواحد بالعدد و الانسان الکثیر بالعدد المقیس للواحد بالعدد فنعد المقیس کثیرا مقابلا للواحد الذی هو قسیما. خب اگر ما واحد و کثیر اینجوری داشته باشیم این منافات نداره با این عبارت فلسفی ما که آقا وحدت مساوی با وجود مطلقه و لا ينافي ذلك قولنا الواحد يساوي الموجود المطلق به لحاظ مستاق که مفهوما با هم دیگه مختلف هستن و المراد بهی الواحد به معناه الاعم المطلق من غیر قیاسن مراد به این واحد واحد به معنای عام واسه که کثیر رو هم شامل میشه که بدون مقایسه این معنا شکل میگیره. خب این معنای در واقع واحد و کثیر و دو معنایی از وحدت که همون وحدت اطلاقی و وحدت تقییدی باشه. ما از فصل اول خارج میشیم وارد فصل دوم میشیم. چنانچه عرض کردیم فصل دوم فصل سوم و فصل چهارم همش راجع به اقسام واحد و احکام واحد هستش و عوارض وحدت و واحد هستش. اون چرا که اینجا به عنوان فصل دوم میاد عیناً همونی هستش که تو نهایت لکم گفته شده الا تغییراتی در حد یک کلمه یا یک جمله خیلی کوتاه. لذا عبارتی که اینجا هستش در نهایت بحث به همین سبب مطرح شده. میشود اینجا خصوص در خصوص این فرد بحثای دیگری رو هم مطرح کرد، اما اونطور که الان میخواد مطرح بشه این فرد در ارتباط با اقسام واحد هست. به این توجه داشته باشید در یک سیر تاریخی این گونه های متعدد واحد و تطهیر شکل گرفته. سوالات فراوانی هم ما راجع به این اقسام متعدد داریم که میشود در حواشیش مطرح کرد و اونا رو پیگیری کرد، ممکنه ما رو به جای خوبی هم بکشونه. مثلا یکی از سوالاتی که میشود پیگیری کرد اینه که آیا در مقابل هر واحدی کثیر هست؟ آیا ما کثیر مناسب با او رو داریم؟ آیا ضرورتاً اینجوریه؟ خب این رو میشود پاسخ داد. آیا این واحد و کثیرها فقط تو بستر وجود جریان داره؟ مثلا ما راجع به عدم نمیتونیم واحد و کثیر بگیم، خیلی مهمه. مثلا عدم واحد و عدم کثیر، بله عدم های مضاف عدم کثیره، عدم مطلق مثلا عدم واحد هستش. آیا میتونیم این حرف رو بزنیم؟ آیا عدم در مقابل وجود میتونه یک وحدت اطلاقی داشته باشه؟ یا محل انتزاه وحدت نمیتونه خود ماهیات باشه؟ الان بیشتر اقسام همین جوری هست، ماهیت به ما و ماهیت ببینید که محل انتزاع وحدت و کثرت میتونه باشه، البته وحدت و کثرت مناسب با خودش. خب این وحدت ها و کثرت ها نسبتشون با توجه به مبانی فلسفی حکمت صدرایی که اثرات وجودی شدیم چجوری خواهد بود و اینا رو چجور با سامان بدیم، اینا بحث هاییست که میشه. مثلا بحث وحدت و کثرت به لحاظ نظام نفس الامر چی میشه، به لحاظ نظام تحقق چی میشه، همین قابل پیگیریه. حالا این رو، یعنی اینی که الان ما داریم شروع میکنیم، از یک جهتی نیاز به تخته سفید و سیاه اینها بود که از اول همجور بکشیم اقسام رو همجور جلو ببریم، ولی چون من حافظش دارم که تا آخر بگم توجه کردید، اینم زیاد شده، منم تمرکز نکردم که همه قسمتاشو از بر بکنم برای شما بگم، لذا ما قسمت به قسمت مطرح میکنیم همجور جلو میریم. شما میتونید تو اون صفحه که مینویسید و هرچی هستش میتونید همجور فلش بکشید آرام آرام برید جلو. اولین تقسیمی که برای واحد مطرح شده اینه که واحد یا حقیقی است یا واحد غیر حقیقی است. واحد یا حقیقی است یا غیر حقیقی. واحد غیر حقیقی یه چیز داخل پرانتز خیلی کوتاه. واحد غیر حقیقی به لحاظ فلسفه و نگاه متعارف حقیقی هستا، به نگاه ادق فلسفی یا باید خود گفته میشه به نگاه مثلا مجاز عرفانی، یا میگن مجاز عرفانی یا مجاز ادق عقلیه. حالا به نگاه ادق فلسفی هستش که حقیقی نیست. حالا این پرانتز بسته شده، چیز مهم نیست. خب واحد غیر حقیقی چیه؟ واحد حقیقی چیه؟ واحد غیر حقیقی اونی هستش که عروض وحدت بر شی به واسطه در عروض نیاز داشته باشه، حمل وحدت بر شی به واسطه در عروض نیاز داشته باشه. یعنی با حیثیت تقییدی شی واحده، چون ما حیثیت تقییدی و امثال اینها رو در جای دیگه تو بحث اساسات وجود اعتباط ماهیت یه مقدار توضیح دادیم و چون بعداً مفصل‌تر آش و هی مرتب خواهید خوند و خواهید دید، بذار به همین مقدار اتفاقی، ولی بحث مهم نیستا. یعنی وحدت اولاً و به ذات وصف چیز دیگریه، ولی این اشیاء مورد نظر ما یا این شیء مورد نظر ما به خاطر نوع ارتباطی که با اون واحد حقیقی داره بهش میگیم واحد، اینو میگیم واحد غیر حقیقی. مثالی که اینجا میزنه چیه؟ مثلا میگه شما انسان و فرس رو نگاه بکنید، اینا واحدن اما واحد حقیقی که نیستن. اونی که حقیقتاً واحده حیوانیت واحده، صفت حیوانیت یا ویژگی حیوانیت متصف به صفت وحدته، منتها نوع ارتباطی که انسان با این حیوان داره و فرس هم با این حیوان داره موجب یک نوع وحدتی بین انسان و فرس میشه. ما میگیم انسان و فرس واحدن، اولا و به ذات حیوانیت واحده، ثانیا و بالعرض انسان و نمیدونم فرس با هم دیگه وحدت پیدا میکنن، اینو میگیم واحد غیر حقیقی. اما واحد حقیقی کجاست؟ واحد حقیقی جاییه که صفت وحدت اولا و به ذات بدون واسطه در عروض مال خود شی باشه. خیلی اصطلاحی مطرح میکنم، نمیخوام اینا رو باز کنم. چه میخواد؟ داشتن این صفت به ضرورت ازلی باشه، میخواد به ضرورت ذاتی باشه، یا به حیث تعلیلی باشه؟ میخواد خودش نداشته باشه علت بهش بده ولی واقعا بهش داده، یا نه ذاتن خودش داره نیاز به بستر وجود فقط داره، یا اینکه نه به نوع ازلی خودش داره. در همه این صورت ها میگیم واحد حقیقی. از ملاک واحد حقیقی در جایی هستش که وحدت صفت ذاتی خودشه ای باشه، صفت ذاتی خودشه ای باشه. اگه صفت ذاتی خودشه ای باشه این حقیقتا این شی واحد باشه، مثلا همون حیوانیت، حیوانیت واقعا یک امر واحده، این صفت وحدت به واسطه یک چیز دیگه برایش عارض نشده. بله حیث تحلیلی ممکنه نیاز داشته باشه، ممکنه یه چیزی باید بیاد به او وحدت ببخشه، ولی واقعا الان وحدت داره خودش.
ممکنه هر چیزی
ممکنه واحد باشه. الان بحث صفت چیه؟ صفت وحدت با اشیا، مثلا صفت وحدت با نو، صفت وحدت با جنس، صفت وحدت با یک شخص، صفت وحدت با هر چیزی. بحث صفت وحدت با اون شی متصف به وحدته. شما شی و وصف وحدت رو نگاه بکنید، یه وقتی میگید که این وحدت صفت ذات خاصیت ذاتی خودشه، یه وقتی میگید نه به خاطر اینکه مرتبط است با چیز دیگر و اون چیز واحده این صفت وحدت رو داره. ممکنه یک شی از جهتی وحدت حقیقی داشته باشه، از یک جهتی وحدت غیر حقیقی داشته باشه. این معنی نداره. مثلا انسان یک وحدت حقیقی داره، یک وحدت مجازی. وحدت حقیقیش چیه؟ بخاطر اینکه انسان یک واحده، خودش وحدت داره. وحدت مجازیش کجاست؟ یعنی وحدت غیر حقیقیش کجاست؟ میگیم انسان در مقایسه با فرس واحدن، به خاطر اینکه بر هر دو تا حیوانیت عارض میشه. اینا رو توجه داشته باشید، یعنی هر دو تا حیوانیت دارن و چون حیوانیت یک امر واحده، پس انسان و فرس واحد خواهند شد. واقعا اولا و به ذات یک امر وحدت بر انسان و فرس از این حیث عارض نمیشه، به خاطر حیوانیتشون عارض میشه. پس حیوانیتشون هستش که این صفت وحدت رو داره. خب این اولین تقسیمیست که راجع به وحدت و واحد شکل گرفته. ببینید عبارت رو، الفصل الثانی فی اقسام الواحد، الواحد اما حقیقیان و اما غیر حقیقی. یعنی واحد یا حقیقی یا غیر حقیقی. غیر حقیقی یعنی واحد مجازی. واحد مجازی به لحاظ عقلی و فلسفی واقعا واحد است. یعنی مثلا انسان و فرد واقعا وحدت دارن در حیوانیت، واقعا وحدت دارن در حیوانیت. ما اگر اینجا میگیم غیر حقیقی، مواظب باشیم، نه یعنی ذهنی، نه یعنی هیچ واقعیتی نداره، نه یعنی هیچ منشأ انتزاعی نداره، این منظور نیست. حقیقتاً وحدت داره از یک منظر، ولی به لحاظ بحثی که الان داریم پیاده میکنیم، این که این صفت وحدت رو که واقعاً داره اولاً و به ذات داره یا ثانیاً و بالعرض داره، این تقسیم پیاده شده. والواحد و اما حقیقیون، مثل اون بحث وجود، وجود و ماهیت. ماهیت از یک جهت شما میگید که متصف به وجود حقیقتاً نیست، ولی از یک جد میگید واقعا موجوده، حقیقتا موجوده. این حقیقتا موجوده یعنی چی؟ یعنی فکر نکنید که گتری هستش فقط تو ذهن شکل گرفته، ما تو خیالات اینو درست میکنیم. نه، واقعیت نفس الامری داره در مقابل نظر سوفسطایی، واقعیت داره، اما نه مثل اون واقعیتی که خود وجود داره. اینو میخوایم اونجا بگیم، اونو میگیم حقیقی، اونو میگیم مجازی. این بحث وحدت هم الواحد و اما حقیقی و اما غیر حقیقی. و الحقیقی متصف بالوحده به نفسه، حقیقی اونی هستش، یعنی اون شیی هستش که متصف به وحدت میشود خودش، نه به واسطه ارتباط با چیز دیگر صفت وحدت برش عارض بشه. واسطه در عروض نمیخواد، خودش متصف به وحدت. من بالا نوشتم که یعنی ذاتن، اعم از آن که اقتضای ازلی ذات باشه یا اقتضای ذاتی ذات باشه یا به نوع حیث تعلیمی داشته باشه، من غیر واسطت فل عروض، یعنی حیث تقییدی نداشته باشه. واسط در عروض یعنی حیث تقییدی. کل انسان الواحد، انسان واحد، انسان یک واحد حقیقیه. خب غیر حقیقی چیه؟ و غیر الحقیقی به خلافه. غیر حقیقی اونی هستش که صفت وحدت اولا و به ذات بر خود او عارض نمیشه، به خاطر چیزی دیگر این صفت وحدت پیدا میکنه. کل انسان و الفرس المتحدین فی الحیوانیت، مثلا انسان و فرس ما میگیم واحدن، اما واحدن فی الحیوانیت، یعنی حیوانیت واحده و از این منظر انسان و فرس هم واحد حساب میشن. این راجع به اولین تقسیمی که مطرح شد. حالا اون واحد حقیقی رو بیاریم تقسیم کنیم، چنانچه بعدا واحد غیر حقیقی هم تقسیماتی خواهد داشت. خب واحد حقیقی یه تقسیم داره، واحد حقیقی حقه واحد حقیقی غیر حقه. از جمله جایی که احتمال اشتباه و خلط اصطلاحی داره همینجاست. من پوینت اگزیستینگ رو تذکر میدم. اگه یه جایی گفتن وحدت غیر حقه، غیر از وحدت غیر حقیقیه. وحدت غیر حقیقی قسمش یه وحدت حقیقی، اما وحدت غیر حقه قسمش وحدت حقه است و مقسمش واحد حقیقیه. توجه کردی چی شد؟ واحد حقیقی تا شقوق یه خورده شلوغ شد، نگید ولش کن بابا کی میخواد اصوله داره ادامه بده این بحثا، درسته؟ توجه کردید؟ پس واحد حقیقی یا حق است یا غیر حقه. واحد حقیقی حق چیه؟ پس اون ملاک واحد حقیقی توش باشه. واحد حقیقی حق ملاکش اینه که به هیچ وجه نمیتواند صفت وحدت رو از دست بده و متصف به کثرت بشه. هر وقت شما واحد حقیقی رو دیدید که نمیتواند صفت وحدت رو از دست بده، یعنی کثیر بشه، مقابلش کثیرتش بپذیره، اینو میگیم واحد حقیقی حقه. این در کجا پیاده میشه؟ صرف الشیء من کل شیء، یعنی صرف الوجود از هر چیزی، صرف الواقعیت از هر چیزی. شما صرف الشیء رو در نظر بگیرید، مثلا صرف انسانیت، صرف سفیدی، حالا یه وقت میگید صرف وجود، اون داستان فرق میکنه. صرف هر چیزی رو شما در نظر گرفتید، این واحد حقیقی حق است. چرا؟ ملاکش چیه؟ نمیتونه صفت وحدت رو از دست بده، کثیر بشه. لذا میگن که صرف و شی لا یتسنا ولا یتکرر. خب حالا یه وقت یه واحد حقیقی غیر حق است، ملاکش چیه؟ این راحت ترین ملاکی است که میشود داد. غیر واحد حقیقی غیر حق چیه؟ اون واحد حقیقی است که میتواند صفت وحدت رو از دست بده، بشود کثیر، یعنی مقابلش رو بپذیره. مثل چی؟ مثل انسان. انسان واحد، واحد حقیقیه، میتونه یکی نباشه، چهار تا انسان باشه، چند تا انسان باشه، من این وجود نداره. اینو میگیم واحد حقیقی غیر حقه. ببینید عبارت رو، والواحد الحقیقی اما ذات متصفت بالوحده و اما ذات یه نفس الوحده. اینا نیاز به توضیح داره، توجه کنید. ولی ملاک اصلیش همونی بود که عرض کردیم، خیلی راحت. واحد حقیقی دو قسمه، یا ذاتیست که متصف به وحدته، یعنی وحدت غیر از ذاته، لذا ذات میتونه اینو از دست بده، کثیر رو بپذیره، اثرش اینجا پیدا میشه. مثل انسان واحد میتونه وحدت، وحدت غیر از ذات انسانه، لذا وحدت میتونه از دست بده، چی بپذیره؟ کثیر بشه. و اما ذاتون هیه نفس الوحده، یا یک ذاتی که عین وحدته، این ذاتون هیه نفس الوحده، بعدن یک مشابهی داره. من اونجا رسیدم توضیح میدم که این خلق به وجود نیاد. این که میگیم ذاتی که نفس وحدته، یک معنای دیگری داره، در ذیل میاد، ما به اون کار نداریم. منظور ما شیئی است که وحدت عین ذاتوست. منظور از وحدت عین ذاتوست یعنی ذاتی با برهانشه، جدا پذیری از اون نداره، مثل مثال صرف و شیئی که زدیم. و ثانی این دومیه، هیل وحدت الحق، مثل چی؟ که وحدت صرف من کل شیئین. این از صرف من کل شیئین داخل گیومه بذارید، که وحدت از صرف من کل شیئین، صرف از هر چیزی وحدت داره و این وحدتش حقیقیه، حقیقی حقه ازش، یعنی به هیچ وجه این صفت رو از دست نمیده که تکثر بپذیره. لذا تو نهایی آورده، لذ و لذا این نهایی تو همین عبارت همین عبارت اومده، و لذا لا یتکرر ولا یتسنا. و ازا کانت این ذات، اما اگر وحدت این ذات باشه، این این ذات باشه، معنایی که الان در نظر گرفتیم میگیم، نه اون معنای بعدی، یعنی یه شیء داشته باشید که وحدت جدا شدنی از اون نباشه، منظور از این ذات اینه. فالواحد والوحده فی شیء واحد، واحد و وحدت درش یک چیزه، قابلیت انفکاک یک شیء. توجه کنید، نه اینکه شیء یعنی وحدت، نه، اون یه بحث بعدیه، یه بحثی خود وحدت مورد مطالعه است، اون یه چیز دیگه است. شیء واحد رو داریم الان مورد بررسی قرار میدیم. والواحد والوحدت فیه شیء واحد، مثل همون صرف و شیء از هر چیزی. والاول هو الواحد غیر الحق و غیر الحق، میفرماد اون اولیه، چون دومیه رو که اسمشو گفته اولی رو نگفته، اولی رو میگیم واحد غیر حق. واحد غیر حق اینجا خلق وجود میاد، دیده نه یعنی واحد غیر حقیقی ها، واحد حقیقی غیر حق درسته، کل انسان الواحد. خب حالا بس رو ما میبریم به طرف واحد حقیقی به وحدت غیر حقه. واحد حقیقی به وحدت غیر حق هم یک تقسیم داره، یا واحد بالخصوصه یا واحد بالعمومه. واحد حقیقی غیر حقه که میتواند وحدتشو از دست بده، کثیر بشه، این دو جوره، یا بالخصوصه یا بالعمومه. اگر راجب شخص پیاده بشه این میشود چی؟ بالخصوص. اما اگر این وحدتش وحدت عام نوعی و جنسی و امثال اینها باشه، اینو میگیم وحدت بالعموم. والواحد بالوحده غیر حقه، اما واحدون بالخصوص که در ارتباط با یک فرد پیاده میشه، یه توضیح این داره که باید عرض بکنیم، اما واحدون بالخصوص و اما واحدون بالعموم، یا وحدتی است که یعنی یا موضوعش فرده یا موضوعش یک عامه که خودش قابل صدق بر کثیرینه. مثلا انسان، مفهوم انسان وحدت بالعموم داره، ولی زید چی؟ وحدت بالخصوص داره. البته این نسبیه، گاهی از اوقات همون عامه خودش میشه یک فرد از یک عامه بزرگتر. در اون صورت به اون عامه میگیم، در مقایسه با اون میگیم بالخصوص، اون میگیم چی؟ بالعموم. یعنی هم بحث نوع اضافی، نوع حقیقی، فرد حقیقی، فرد اضافی و امثال اینا. نه، الان ما جنبه صرفش میتونیم صرف نگاه بکنیم، میتونی یک شی از چندین جنبه چی داشته باشه؟ انواع گونه گونی از وحدت رو داشته باشه. مثلا صرف هم باشه، همون صرف باشه لایت سنابر لایت کرر، میتونیم بگیم واحد بالخصوصه. توجه کردید؟ مثلا خود این قاعده صرف و شی بر صرف های مختلف صدق میکنه، از جهات متعدد وحدت صدق میکنه. خب وقت ما البته وقت اصلی، وقت اضافی البته نه، وقت اصلی تمام. این جمله شو بخونم. ول اولو و اول واحد و بالعدد و اول لذی یفعلو یا یفعلو به تکررهی العدد. میفرماد اولی که همون واحد بالخصوص باشه واحد بالعدده. چرا میگن واحد بلعدد؟ چون با تکرارش عدد درست میشه. 3 تا 4 تا میگیم مثلا 4 5 6. و ثانی اون دومی چیه که واحد به نوع باشه؟ مثل چیه؟ کن نوع الواحد و جنس الواحد. مثل نوع واحد، جنس واحد، اینا رو میگیم واحد بل عموم. داشته باشیم تا بقیه‌اش ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله.
روزم گفتیم
زمان نمیشه بگیم مثلا درک داری شیل خدا به وحدته. مثلا یعنی لازم نیست وجود بگیم، یعنی اصلا اشتباهی که بگیم وجود مسابقه با
دیگه اون دیگه الان تو بس به این سابقه وجود بگیم اون نفس و امر بگیم شیل بگیم دیگه عدم رو هم
عدم و هر وقتی بگیم خودت فهمون دخلی اون دخلی این وحدته و تو هر شیعه پیاده میشه. بعد حالا این وسط تصاوه که میترسیم
خود بوشی هست خود وجود این وحده قیمت در نظر بوشی هست که بودنه.
آره
کاری
صفت
وحده هم داره، وحده هم شیعیت داره به وحده هست. شما مفید این وحده شمانه که مرمی شیعی بودن داره و
و بلاخره بودن یک شیعی دیگه
خود شیعیت هم شدید
چرا شیعی و لحشیاست که چون شیعی و لحشیاست که وجود واحد است که وحدت داره دیگه.
حالا این وجود اینجا با
تحصیل برسیم یک شیء برسیم
مسابقه در وجود بشه و اصلا دا این ما تو نگام نرسان هم فرق بدیم
یاده کردید؟ این دیگه شیء اون همه شیء باید وحدت داره، صفت وحدت.
این وجود وجود اصیل مد نظره دیگه، درسته؟ و اگه وجود اصیل مد نظره، این چیزی که اینجا گفت این در وجود و سابقه این در خارجیت، اصلا وجود ذهنی که وجود اصیل نبود که، اصلا اونجا اون خارجیت وجود ذهنی خودش اثر بود، صاحب اثر
خودش از منظر یه چیزی در این عالم
وجود نیست. اصلا که بخوایم اینجا برش تصابق عینیت و خارجیت برای وجود خارجی مطرح کنیم، ما مجازن بهش میگفتیم وجود، اصلا وجود نمیگفتیم
که وجود که داری که
نه، وجود ذهنی که وجود نبود، اصلا وجود اصلی دست میگفتیم وجود عام، معنای بودن تقسیمش میکردیم، گفتیم وجود اصیل که هم وجود خارجیه و وجود ذهنی. اینجا وجود ذهنی اصلا وجود نیست که اینجا این قاعده بخواد پیش بیاد.
یکی از خاصیتاش اینه که نمایش از وجود حقیقی میده،
خودش اثره، خودش اثر یه وجود اصیل دیگه است.
خود این اثر
اثر دیگه نداره، هیچ چی موجوده
نه، این اثر وجود است یا موجود نیست،
ولی وجود نیست. یعنی این وجود نباشه دیگه این مسابقه عینیت خارج
میخواد دیگه، موجود مسابقت با عینیت و خارج
خودش هم بس
اینجا که توی وجود ذهن شما تقسیم بندی میکنید خارجیت مطلق و خارجیت در مقابل ذهن، یعنی میگفتید
مثلا خارجیتی که در مقابل ذهنیه مطلق و اون رو میگیره.
بله، و اونجا همونجا یه دونه خارجیت مطلق رو میگفتید، یه سری وجود هست تو ذهنه، وجود تو ذهن تو نفس چه
ولش میگیره، اون که خارجیت خودش در مقابل ذهنی نیست،
از اونو ما میگفتیم
خارجیت در مقابل ذهنی خارجیت مطلق اون رو میگیره،
خارجیت در مقابل خارجیت ذهنی بیرون میگفتیم، یه خارجیت همقال ذهنی داریم بیرون، یه خارجیت مطلق داریم، خود نفس هم شامل میشه آنچه که در ذهنم هست.
گفتیم کسانی اینجوری تلقی میکنم به این دقیق نیست، این که اونچه که در ذهن ما هست میشه قایم به نفس ما هست. یه بگیم
اون وجود خارجیه، وجود اصیله، اصیله
خارجیت مستقل، نه اینکه اینو میگیره، این که خیلی واضحه، این همون عنوان خارجی اونو میگیره، عنوان خارجی در مقابل ذهنی، خارجیت مستقل میگه ذهنی در مقابل خارجی رو پوشش میده،
ذهنی در مقابل خارجی وقتی وجود داره
مفهومی هم حیات مفهومی هم بحثه هایی ذهنیه، این خارجیت مستقل اینو میگیره،
اون خارجیت داره نه اون که وجود نیست که بخواد اصلا مسابقت برش
این عالم دیگه خارجیت مطلق شامل میشه. بحث وجودی، بحث خارجیت
اینجا پس اینا اینم آن میگیرید این وجودو
هم کار بگیم نداریم، ما بحث وجود خارجیت
آخه اینجا داریم میگیم این الوجود و سابق العینیه و الخارجیه،
این چی که موجوده به عبارت رو کنم هر چی که موجوده واحد، هر چی که واحد مراد داریم
مصابقه که فرمایی تصامتی فرمایی مراد تو واقعا
این مقام اینه مذر بکنم، یعنی دیوان که فلسفه سطح را کرد وجود و ماهیت این را ندم که تحقیق کرد باید که مراقب باشیم توی بحثا، این بحثا بحثای قدیمیه، این دقت اعمال شده، این دقت همه جا باید مراقب باشیم، این صفت چیه؟ صفت یه شیء سروسته است، صفت وجودشه، صفت ماهیتشه، صفت حیثشه، صفت چیشه؟
تو تصاور که می‌فرمایید همون فعلیت، یعنی ما یک حقیقت خارجی، یک حقیقت، یک واقعیت به صورت وحدت، به صورت وجود بگید.
خب این معنا همون چیزیست که ما مثلا راجع مسابقت اینجوری میگیم، ولی الان مسابقت اینجا هستش بیشتر بسترش تساویه در صدقه.
آخه نه دیگه، اگه ما خواهد تساوی صدقه بگو تساوی که
خب ببینید میخوام این نگاه کنم ازشون، میگه هر چی که مثلا وحدت مطلق میگه مسابقه با وجود، مسابقه با وجود این تساوی در صد رو لحاظ کرده،
آقا تساوی و تساوی در صد داره، اهم از بیشتر از اون
یه چیز دیگه هم داره،
اون چیه میخواد بگه اینا یک بستر، یک حقیقتن، یک عینیت دارن با هم دیگه،
یعنی به یک معنی موجودن،
به یک معنی موجوده، این همزمان هم وحدت، این همون که میگفتیم همزمان هم ممکنه هم وحدت داره، بعد اون حقیقت چیه که هم شده مثلا وحدت هم شده
وجود، خود وجود
نه دیگه، یه حقیقتی که هم وجوده هم ازش وحدت انسان میکنه که این دوتای این همه یه حقیقت دیگه باید باشه که بگیم دوتا تصور،
نه اون حقیقت باید مثلا ما میگیم متن واحدی که اینا انتظام میشن اون وجوده، مثلا شما مثلا میگید وجود و وحدت مسابقه، شما میتونید بگید وجود وحدت با خارجیت مسابقه، وحدت با علیت مسابقه، وحدت مثلا با فعلیت مسابقه، میگید بعد توجه کردید اگر تصور رو بین وجود و وحدت برقرار کردیم، این تصور این به یک متن میشه نه به یک چیز دیگر، اون متن همون وجوده هست،
یعنی همه حرف در اصل صفات خالق تعالی هم نمیگیم، به دلیل همونجوری میگیم که بعد اون چیه که همه باز با همون وجوده، هم
یعنی شما بین وجود و صفات خدا تصور برقرار میکنید، وقتی بین صفات تصور برقرار میکنید، بین صفات که تصور برقرار میکنید دیگه یک متنی که همه به این یک متن
حالا همین
دیگه که بین وجود و صفات برقرار کنی این دیگه می باید تسامح داشته موازی باشی، یعنی این وجود به خودش موجوده، اینا به همین وجود موجوده، نه
وجود یه حقیقت دیگه نیست،
جسمانی که گفت این یک جسمیت کنا ماده پیدا نمیشه، این که رو دقیقا معذبت شده نکردی یه جایی که این علت و معذب و مفرد کنه لطفا با هم هستن، این که من دارم دست محرشت میدم اما حالا فرق کردی که
آن نیست کجا هست شما،
نه این در حرکت جوهری رو قبول کردی شما رفت،
نه این هر لحظه که من هستم اما آن
یک معلول هم هست لحظه بعد یک مجرد دوی معلول دیگه لحظه رو همین
واقعا اینجوری نیست. شما اون لحظات قبل که همش رفتید یه انسان مثلا اینجوری از انسان اینجوری اومد انسانی کلا انسان اینجوری انسان اینجوری انسان اینجوری
انسان اینجوری
نه انسانی که قبلش اینجوری بود دیگه الان موجود نیست علت انسان اینجوری بشه. لذا میگیم ما در همه حالاتمون متوقف بر طبقات بالا هستیم. درجه چی شد؟ یعنی ما همه همین عادی داریم حرکت دست میدیم. درجه چی شد؟
همه مراحل کلش
نرهی میگیم سال بگیم حتی اگر شبیه همین اگر جوهری میگه اگر کسی به نوی شعوری تجدد همسال رو بفهم هستم بول میکنیم بانه میشه اگر نمیره. درجه چی شد؟ این مانان احساس ثبات راحتی به ثبات من هستم به همسان ثبات ولی وقتی دقت که میکنی همشم که داره در پشت به پشت هم اینجوری
هر لحظه تو هر آن که نگاه بکنی انسان داری حرکت
حرکت داری این دیگه تمام شد دیگه دیگه
همون آن اون انسان علت همون حرکت فقط یک آن یک
لحظه
دیگه
گفت کنیم یه انسان داری حرکت نه حرکت درست نشد که این یک مقطع مقطع هم مقاطع که حرکت نیستم که مقاطع حرکت هم توجه کردی؟ بله یک نوع توقف داره بعدی بر قبلی که همین صفحه یه شما علل اعدادی رو به جای علل حجمی گرفتید اینا توقف هست مثلا محل بعدی توقف داره بر محل قبلی ولی اینا در حد اعداد رو نباید ما بالعرض رو علت ما علت عرضی رو به جای علت ذاتی تلقی بکنید. ما علیت رو در نظام عالم ماده قبول میکنیم اما علیت نه یعنی اعطای وجود این معنی مطلق توقف. بله این واقعا حوادثیه این متوقفات بر قبلی متوقفات بر قبلی متوقفات بر قبلی اما این توقف معنی نیست چون مراحل قبلی نیستن تا علت اینی که الان هستش باشه. این تو فضایی که ما حرفش جوهر رو بگیم خیلی واضحه
این وحدت شما ما در از خدمتتون پرسیدیم وحدتتون در دو حالت وحدت یه معنا داره دیگه
نماز شروع
شده اصلا جدی وحدت معناش فرق میکنه چه اینکه شما مثلا این یک یکو در مقابل ده ببینی به این بگی این واحده
این بله یه بحثیه یعنی نه تنها در اینجا در خیلی از جای مباحث فلسفی هم مطرح هست الان این دو تا معنایی که در نظر گرفتیم چی باید بگیم بالاخره یک معنا هست
یه حس میکنیم از جفتش میگیم
همین هم این بگیم با اینکه این احساس وجود داره ولی میدونیم که اون مقابل داره این مقابل نداره
ببین همون جایی که مقابل نداره مثلا میگیم این 5 تا انگشت و یه چیز واقعی در نظرش میگیم این 5 تا ما اون جنبه وحدت اینا رو در نظر گرفتیم حالت پک در نظر گرفتیم در این حال که تکثرش رو داریم میبینیم و نمیخوام قطع کنم در این همون حال به این داریم وحدت رو
اعلام کنم این پک رو از شما بگیرم روزا جواب نمیدم
خب بسته این بسته این بسته این مجموعه این دسته این گروه
همیشه تو زمان
نه سوال اینه که مثلا وقتی میگیم که این مثلا 5 تا رو داریم لحاظ دست بودن نمی کنیم لحاظ اجزای این دست داریم بهش میکنیم و بعد آخر سر میگیم این هست همون لحظه که میگیم
ممکنه که ما معنای وحدت رو از مقایسه با کسی فهمیده باشیم درجه کردید یعنی فهم مفهوم وحدت ممکنه کسی بگه نه حتی اگر ما کثرتی هم نمیداشتیم مثلا انسان بود و هیچی نبود وحدت رو میتونست بفهمه توجه اینم به نحو جدیه وحدت رو میتونست بفهمه ولی به نحو عادی ما معمولا وحدت در مقابل کثیر میفهمیم این غیر از اینی که شما وحدت اطلاقی رو یعنی بعد از اینکه ما معنای وحدت رو فهمیدیم بدون مقایسه با اشیای دیگر یک شی به لحاظ نفسی میگیم واحد برای این میگم چون ممکنه کسی بگه وحدت و کثیر مفهوم متضایف هستن اصلا امکان نداره که وحدت اطلاقی ما داشته باشیم نه در مقام فهم مثلا علت و معلول علت و معلول مفهوم متضایف هستن اما معناش این نیستش که حتی ما با تو خارج نظام علت و معلول داشته باشیم که یعنی اون یه ادله دیگه ای میخواد یه بحث دیگه ای میخواد مفهوم ممکنه متضایف باشه این مفهوم در صورتی است که اون مفهوم شکل گرفته باشه اما الان بعد از اینکه فهمیدیم حالا یک شیء رو که مقایسه میکنیم حتما باید در مقایسه ببینیم واحده یا به حسب خودش هم میتونیم بگیم واحده
هم به حسب
مثلا خداوند متعال اگه میگیم واحده این یعنی در مقابل چیز دیگه لحاظ شده میگیم واحده مثلا نمیگیم واحده در عددی میشه مثل اینکه بحث هوای تلخ که ابن سینا مثال میزنه فقط سوفسطایی هیچ چیز رو قبول نداره
مثلا میگه من قبول، من خودم قبول میکنم، آیا ایشون میتونه وحدت رو بفهمه؟ میگه میتونه وحدت رو بفهمه.
چه خود من
واحد قهاره.
این وحدت عامه در مقابل تعدد دیگه، یعنی منافی تعدده. وحدت عامه با کثرت جمع میشه اما با تعدد جمع نمیشه. چی حرف بزنیم؟ تعدد حالت ترکیبی نداره. کثرت
نه،
اگه باز اونجوری نگاه کنی درسته، صرف جنبه وحدانیش باز نگاه میکنی، یعنی نمیتونه همزمان جنبه وحدانی
منشأ تحقق این متعدد یا متکثره.
این چی؟
یعنی اگر این بسته تکثری و شکلی خب یک جنبه وحدت حیاتی بود باشه که اینا رو به هم پیوند بزنه و الا اون یکی متفرق هم چه رفت به هم دیگه دارن این یکی حساب کرده و یکی دیگه حساب کرده. این غیر از بحث ماست. تصریح کردن گفتم ممکنه که جنبه وحدت موجب شکل گیری همیشه منظوریه. اصلا ما حد فساد رو یه ریشه وحدت داریم.
وحدت عامه داریم
درست؟ نه وحدت در مقابل کثیر.
چرا وحدت در مقابل کثیر؟
چون وحدت در مقابل کثیره که اون کثیر رو متحقق تو خارج میکنه.
من نفهمیدم اونجا موضوع
یعنی شما واحد تو واحد هستید این کثرت معنا داره. ولی این کثرت چه معنا داره؟ چی شدی که پاره از همه جدا؟ این کثرات نه در یک التیام حقیقی طرف یک چیز در آوردن شده یک
جایی وحدت
که وحدت آمد که
یک سریع وحدت
کجا وحدت آمد که دیرون فرمایید
چی میخواد رمزی هست؟
نه یه وحدت
پول بدیم یا پول بگیریم
اینجا فرمایید وحدت آمد شد که شما جان فرمایید که کثرات از وحدت تشکیل شدن اما از چه وحدتی؟ از وحدت خاصه. چرا؟ چون بالاخره کسرا از 10 تا مثلا یک تشکیل شده یا 10 تا وحدت تشکیل شده.
اما کسرات یا کسرت؟
متشکل از 10 تا وحدت خاصه.
10 تا واحدی که در چرا که متشکل از این 10 تا چون 11 تا دوازده چون 10 تا به یک شکل به هم
میخوره. خاصه این مثلا عامه دیگه. همین
الان آره ولی اون ریشه‌اش که اینا رو به هم می‌خوره به یکی می‌کنه اون چیه؟ بلاز تکوینی نه بلاز تکوینی یک چجور شما میتونی بگی این یک بسته اون یک بسته یعنی کسرت چه نگاه بکنه؟
وحدت عامه دارن
نه وحدت عامه دارن. چرا این وحدت عامه محقق شد تو خارج؟ به خاطر وحدت خاصه.
چرا؟
یه چیز رسه حالا نگاه کنیم
یه وحدت
فکر نکنم اعلام میکنم من خواهر ندارم امروز جلسه داریم اعلام میکنم مرسومی حتما اعلام میکنم
خود نه
تابلو دارم
خود نه
تبدیل میکنم
مفهوم وجود معقول اسلامی فلسفیه
مفهوم چی؟ معقول اسلامی فلسفی آره
بعد این عروض
این زنگ این زاد خودشه
موبایل با خودش به چه معنیه؟
اگه با چیزای دیگه در نظر بگیرید بحث مثلا میشه مثلا وجود نه با وجود حیرت وجود نه با چیز دیگه در نظر بگیرید
همین اگه ما بعد از چیزا با خود وجود در نظر نمیگیریم وقتی میخوایم معقول ثانی وجود رو بفهمیم بعد چرا با خود وجود میسنجیم میگیم مغایرت یا اتفاق دارن میگیم
نه مریض و مرض نه چیزای متعدده
این مقبوسانه وجود رو میخواد بسنجیم نویز همون که باید خود وجود باشه که دیگه میخواییم مثلا میخواییم بگیم وحدت مقبوسانه وجوده
آره مثلا وحدت با وجود مقایسه
خب حالا میخواییم بگیم وجود مقبوسانه چیه
خارج یه عروض تو ذهن
نه وقت میخواییم بگیم وجود مقبوسانه چیه میگیم وجود مقبوسانه خودشه آره دیگه
خب وقت وجود اینجوریه
تو مغایرتش چجوری تو ذهن میخوایم لحاظ کنیم
مغایرت چی؟
الان میگیم وحدت و وجود وحدت مقبوسانه وجوده میگیم مغایرت مفهومن دارن در ذهن اتصاف دارن در خارج. حالا اینکه وجود مفهوم وجود با خود وجود در لحاظ ذاتی اتحاد داشته باشن در خارج میشه فهمید، مغایرت ذهنی شو چجوری ما بفهمیم؟ یعنی مفهوم وجود با چی ما مغایرت میکنیم؟
مفهوم اون حقیقت
دیگه. اونجایی که ما داریم اینا رو مغایرت میدیم، مفهوم هم مغایرت میدیم، وحدت و مفهوم منظور
وجود مغایرت عینیت خود متنه. اونجا که دیگه نمیتونیم دو چیز درست کنیم، باید دو چیز درست
کنیم. سوال هم میگه چجوری میخواد مغایرت شده؟ یعنی با تعریف نمیسازه؟
این حتما که همین ملاق در همه جا پیاده بشیده.
این فهم مفهوم رو
یه چیز چهارمی درست کنیم بگر از معقول اولی و دومی و سومی میسی دیگه است. چون ملاک
مدرک ثانی این در مرحله اول درک نمیشه، در مرحله دوم درک میشه. واقعا وجود اینجوری در مرحله دوم درک میشه. ملاک اصلی معقول ثانی
این چه جا در مرحله دوم
شما گفتی این ملاک جالب نیست، این گفتن و ما توضیح دادیم جه. اول یعنی یه ایده یعنی
با بداهتش هم جور در
میاد. بداهتش
جور در میاد چی
بداهتش؟
بداهتش رفتی به اون نداره. یعنی میخوام بگیم قوای ادراکی در بحلی اول میدید در دل چیزایی بکنید ما که از این بر میریم
نوزم این بحثت تو اینه کنه.